ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شمار کشته های حمله حماس به اسرائیل به 400 تن افزایش یافت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله اخیر حماس به اسرائیل را غرورآفرین توصیف کرد. همزمان با ورود دوباره دلار به کانال 52000 تومان، شاخص بورس تهران 51000 واحد کاهش یافت. رسانه‌های اسرائیل ظهر روز یکشنبه اعلام کردند که شمار کل شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 400 تن رسیده است و بیش از 2000 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه نیز از افزایش قربانیان این منطقه به 313 تن خبر دادند. سفارت اسرائیل در آمریکا هم اعلام کرد که دست کم 100 شهروند نظامی و غیر نظامی اسرائیلی از سوی حماس به گروگان گرفته شدند. روز یکشنبه و با گسترش درگیری‌ها، ارتش اسرائیل گزارش داد که بمب‌های خمپاره‌ای از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده است. نیروهای اسرائیلی نیز با حملات توپخانه‌ای به لبنان پاسخ دادند. بامداد یکشنبه ارتش اسرائیل خبر داد که هنوز شماری از نیروهای حماس در برخی مناطق جنوب این کشور حضور دارند و درگیری در این مناطق ادامه دارد. در ادامه حمایت مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حملات حماس به اسرائیل، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه با انتشار پیامی ضمن ستایش از انجام این حمله، آن را غرورآفرین توصیف و ادعا کرد که به زودی جوانان فلسطینی مسجد الاقصی را از دست اسرائیل آزاد خواهند کرد. او همچنین عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی را نمایش مضحک خواند. حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه هم با تبریک حمله حماس به اسرائیل آن را شکستی تاریخی برای اسرائیل دانست و ادعا کرد که فروپاشی آنها آغاز شده است. حملات حماس به خاک اسرائیل که روز شنبه آغاز شد و در برخی مناطق همچنان ادامه دارد، تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این حملات نوار غزه را بمباران کرده است. شاخص بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه 16 مهر ماه با کاهش 51000 واحدی روبرو شد. همزمان با افت شاخص بورس، قیمت‌های ارزهای خارجی در ایران روند صعودی در پیش گرفت و دلار آمریکا در معاملات غیر رسمی تا 52000 تومان هم معامله شد. این رقم بالاترین نرخ برابری دلار و ریال ایران در 3 ماه اخیر به شمار می آید. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است که به باور تحلیلگران، تشدید مناقشات نظامی در نوار غزه عامل مهمی در جهت تغییر مسیر دلار و افت بورس تهران است. بنابر گزارش‌ها، زمین لرزه و پس لرزه‌های بامداد شنبه در ولایت هرات افغانستان شمار زیادی کشته و مفقود و همچنین خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته است. آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست، اما وزارت رسیدگی به حوادث طالبان و برخی مقام‌های محلی اعلام کردند که شمار کشته‌ها بیش از 2000 تن است. همچنین بر اساس این گزارش‌ها شمار زخمی‌ها نیز بیش از 9000 تن اعلام شده است. بنابر گزارش ها چندین روستا در ولایت هرات به طور کامل تخریب شده و شماری از ساکنان منطقه هنوز زیر آوارند. بامداد شنبه 2 زمین لرزه مهیب و چند پس لرزه شمال غرب افغانستان را به لرزه درآورد و به گفته استانداری خراسان این زمین لرزه و پس لرزه های آن در چندین شهر استان خراسان رضوی از جمله مشهد و تایباد نیز احساس شد. در ادامه این بخش خبری گفتگوی خواهیم داشت در همین باره با یکی از همکاران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در باره تحولات اسرائیل، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که شمار کشته های این رخدادها رو به افزایش هست، همزمان با این افزایش نیروهای مسلح اسرائیل در حال عملیات در جنوب این کشور هستند برای آنچه که پاکسازی منطقه از نیروهای گروه حماس اعلام شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای افرائیم هالوی، رئیس پیشین سازمان موساد، و از او درباره آخرین تحولات در اسرائیل و عملیات علیه حماس پرسیدم.
یک عملیات بزرگ در جنوب اسرائیل برای پاکسازی منطقه از باقی مانده نیروهای حماس در جریانه. این عملیات هنوز به اتمام نرسیده و چند دست از اعضای حماس هنوز در جنوب حضور دارند. اما بیشتر قسمت‌هایی که در دست حماس بود آزادسازی شده، ولی البته به بهای کشته شدن انسان‌ها. عملیات هوایی همینک آغاز شده و تا الان 500 سورتی پرواز بر روی نوار غزه انجام شده. به ظاهر بعد از اینکه عملیات پاکسازی به پایان برسه، همزمان با عملیات هوایی احتمالاً یک عملیات زمینی گسترده در غزه علیه حماس انجام خواهد شد.
آقای هالوی، بسیاری چه در داخل و چه خارج از اسرائیل این انتقاد رو درباره نهادهای امنیتی اسرائیل مطرح کردند که چطور در مقابل حمله حماس غافلگیر شدند. شما در این باره چه نظری دارید؟
متاسفانه واضحه که نتایج حاصل خودش گویای همه چیزه و واضحه که ما غافلگیر شدیم و احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل خواهیم داد که به جزئیات این مسئله بپردازه که در روزهای پیش از جنگ چه رخ داد و احتمالاً به نتایجی هم خواهیم رسید. اما الان ما روی این نکته که چه اتفاقی افتاد و چرا این اتفاق افتاد تمرکز نداریم. ما در حال حاضر بر روی نبرد و تغییر روند کنونی متمرکز هستیم و البته شامل دغدغه ما درباره صد اسرائیلی که از سوی حماس روبوده شدن هم هست و طرح‌های زیادی هم برای تضعیف نظامی شدید حماس در دست داریم، بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده.
آیا حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقشی در این رخدادها داشته یا به هر نوعی با اون چه که در اسرائیل رخ داده ارتباطی داشته؟
یکی از نگرانی های ما این بوده که همزمان با آنچه که در جنوب کشور رخ داد و در حالی که ما نگران وقایع جنوب اسرائیل هستیم، حزب الله که عامل تحت کنترل ایران در لبنانه دست به حمله بزنه. و حالا یک همچین موردی هم اتفاق افتاد که با پاسخ خیلی شدید اسرائیل در شمال مواجه شد. فکر میکنم اگر من جای ایرانی ها بودم، قبل از تلاش برای سوء استفاده از رخدادهای جنوب و تلاش برای تضعیف اسرائیل، به جای یک بار 10 بار فکر میکردم. به باور من چنین پروژه‌ای خیلی خیلی برای ایران گران تمام میشه.
ممنونم. و در نهایت اینکه آیا کنترل و در اختیار گرفتن کل نوار غزه برای اسرائیل شدنی است؟
درباره جزئیات و نحوه عملیات نیروهای اسرائیل و اینکه به چه شکلی خواهد بود توضیحی نمیدم. اینکه آیا در سراسر نوار غزه خواهد بود که حالا قرار باشه در نتیجه اون مسئولیت اون چه که اونجا اتفاق میافته رو قبول کنیم یا اینکه برنامه کاری جایگزینی داشته باشیم. نمیدونم برنامه عملیاتی چیه، اما همونطور که گفتم چندین گزینه وجود داره و فکر میکنم به صلاح اسرائیل نیست که برنامه‌هاش رو برای بعد از پاکسازی جنوب اسرائیل از حماس در قبال غزه آشکار کنه.
گفتگوی من بود با افرائیم هالوی، رئیس پیشین سازمان موساد، درباره تحولات اخیر در اسرائیل در مقابله با گروه حماس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اساس آخرین گزارش ها شمار قربانیان زمین لرزه در افغانستان که در بخش هایی از ناحیه شمال شرقی ایران هم حس شد به بیش از 2000 تن رسیده، که البته گویا درباره همین رقم هم یک در واقع گمانه هایی وجود داره و آمار دقیق رو هنوز نمیدونیم. و در همین باره با همکارم فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگوی خواهیم داشت. فرشته سلام بر شما. درباره آخرین وضعیت زلزله زدگان در افغانستان به ما بگید که الان وضعیت اونجا چطور هست؟
سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو فردا. در صحبت و گفتگوهایی که ما با باشنده های ولایت هرات در افغانستان داشتیم، جایی که زلزله آسیب خیلی عمیق به جای گذاشته، مردم با یک سراسیمگی به سر میبرند، همه ترس و هراس دارن از پس لرزه ها. دیشب در فضای باز در زیر خیمه ها سپری کردن. در مناطق زلزله زده مرده ها هنوز هم زیر آوار از مردم که مفقود هستن و ناپدید هستن، هنوز هم درکشان پیدا نیست و مردم میگن که در یک وضعیت بد به سر میبرن. اما در شهر خود هرات مرکز که از جای وقوع زلزله کم دورتر است، برخی باشنده ها میگن که وضعیت رو به عادی شدن است، اما اونا هم دیشب در یک سراسیمگی در فضای باز و یا در خیمه ها سپری کردن.
خب درباره همین آماری که ما در خبرها هم بهش اشاره کردیم، یعنی بیش از 2000 کشته ای که گفته میشه در نتیجه این زلزله بر جای باقی موندند، گروه طالبان اعلام کردند که این 2000 کشته رقم صحیحی نیست و این رقم در واقع چیز دیگری بوده، آمار کشته شدگان. در این باره هم توضیح میدی؟
بله. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان امروز یک نشست خبری داشت. در این نشست خبری ملا جانان سایق سخنگوی وزارت سهم گرفت و در او اعلام کرد که بدبختانه در این رویداد زلزله 2053 نفر کشته شده و 9240 نفر دیگه زخمی شده. اما اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در صفحه اینترنتی خود این خبر تصحیح کرده و گفته از تیم‌هایی که در ساحه رفتن برشان گزارش رسیده که 2053 نفر مشمول قربانیان است، یعنی هم کشته شده ها و هم زخمی شده ها، اما رقم دقیق نگفته که چقدر از این کشته شده و چقدر از این زخمی شده. اینا تصحیح کردن که 9240 نفوس مناطق هست که آسیب دیدند در زلزله، و این هم گفته شده که 1300 خانه در هرات به طور کامل تخریب شده و مردمش بی خانمان شدن.
خب الان وضعیت اونجا به نظر میرسه که فکر میکنم هوا رو به سردی هست، درسته؟
بله،
خصوص شبها. خب لحاظ کمک رسانی به وضعیت زلزله زده ها اوضاع چطوره؟
باشنده های خود هرات میگویند که اکنون با ایشون هیچ نوع کمک صورت نگرفته. اونا خودشان مردم هرات دست به هم دادن و برخی از کمک های عاجل به مناطق خیلی آسیب دیده فرستادن، مثل کمپل، خیمه، منقل، لباس گرم برای کودکا. اما گفته میشه که از طرف حکومت چیز صورت نگرفته. بخش دیگر که ببینیم، همزمان حکومت طالبان ادعا میکنن که اینا هرچی زودتر خود به مناطق رساندن، تیمهای نجات و تیمهای امداد رسان به مناطق رسیدن، سروه ها صورت گرفته و کمک های عاجل هم میرسانن. اما مردم چیز دیگه میگه و مردم میگه که تا هنوز کمک ها نه از طرف حکومت و نه از طرف مؤسسات خارجی صورت گرفته.
خب این نخستین باری هست که از زمان به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان یک زلزله به این بزرگی در افغانستان رخ داده و این شاید نخستین تجربه ای هست که این گروه در قدرت الان باش مواجه هست و باید اون رو مدیریت بکنه. نحوه مدیریت طالبان چطور بوده؟
خب اینه باید بگویم که حکومت طالبان پس از اینکه افغانستان اینا دوباره در حکومت آمدن، با یک بحران اقتصادی افغانستان روبروست، دوجا تمویل کننده ها هم کمک های خود نکاهش داده. در اوج برنامه غذایی جهان بار میگه که با کمبود بودجه رو بروست و اگه برش کمک ها نرسن نمیتونه که بر مردم کمک های بشر دوستانه را برسانه. در این وضعیت وقتی که زلزله هم میشه، این یک چالش بر حکومت طالبان خوانده شده.
سپاسگزارم همکارم فرشته نگاه از رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.